کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات.
سلام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان عزیز در سلسله لایف های افغانستان شناسی. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و بله، سومین جلسه بررسی تحولات افغانستان هست، سومین برنامه کشور خورشید. شعری انتخاب شده که من در آغاز میخوانم و بعد از او باز در خدمت استاد خواهیم بود. بخش هایی از مثنوی هفت خوان استاد سید ابوطالب مظفری هست که متناسب با همی بحث امشب است که خدمت شما دوستای عزیز تقدیم میکنم. صبح نخستین که طرح کار گشودیم، بر لب جیهون خسته بار گشودیم. از جگر کوههای غزنه و کابل تا به دل سیستان قطار گشودیم. هرچه گره بر جبین تلخ جهان بود، ما به سرانگشت اقتدار گشودیم. غده چرکین زخمهای زمین را با سر شمشیر آبدار گشودیم. خصم اگر فوج فوج تاختن آورد، ما به سواری در حصار گشودیم. بر زبر زین این سمند خجسته، سیر بر این خان هیرمند خجسته. قرن پس از قرن پرشکوه گذشتیم، تشنه لب از هر کویر و کوه گذشتیم. خورده به پا خارهای پیری و خامی، دام چرانان رند بلخی و بامی. تا که زمین تیره گشت و راه دگر شد، راه دگر گشت و مهر و ماه دگر شد. یک شب بستیم دست و پای خرد را، پیش خدای هوس خدای خرد را. زائر گم کرده را هر وله بردوش، هم نفس گرد باد دیو در آغوش. صحنه ز گرد و ز گرد یک سر خالی، جاده نفس چاک رهروان خیالی. ما دو سر رودخانه های طویلیم، پیچ و خم راه دیده ایم اصیلیم. یک سرمان تند و پرخروش و سبک گام، یک سرمان نرم و گرم و خسته و آرام. نرگذر بادهای وحشی و خونریز، رو به زمستان نهاده پشت به پاییز. یک سرمان کوهسار معرفت اندیش، یک سرمان شهرهای سوخته در خیش. همت ما خرج آب و نان شده امروز، پیشه ما فخر استخوان شده امروز. دخمه زرتشت پیر شهر فرنگ است، فن و هنر موج موج از همه رنگ است. خصم پی کندوکاو ریشه هر کان، ما همه سرگرم نبش قبر نیاکان. همت تهمینه ها به کار نیامد، رستم شهنامه از شکار نیامد. فتنه کاووس پیر کشت زمان را، یک شبه سهراب های گرد جوان را. نه سر آن کوه عکس تند عقابی، نه ته این دشت سبززاری و آبی. نه سفر غزنه راست خط امانی، نه دگر از کاروان حله نشانی. شب سفران از سپیده باز نگشتند، پیش روان گزیده باز نگشتند. لیک یلانی که مانده سخت عزیزند، عاشق آن لحظه های جنگ و گریزند. از جگر رودهای لال و غشالود، میرسد اینک صدای العطش آلود. لایق این قحط سال سخت نبودیم، یا نه بودیم چون درخت نبودیم. لایق این ریگزار دشنه نبودیم، نه نه بودیم چون که تشنه نبودیم.
به نام خدا و عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. این سومین برنامه ما هست و در او میپردازیم به یک دوره مهم تاریخی دیگر در افغانستان، یعنی تشکیل دولت ابدالی در قندهار. این را عرض بکنم که یک محاسبه که من دارم و انتخاب موضوعاتی که انجام میدم غالباً بر این مبنا هست که قسمت‌های مبهم در تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و مفاخر افغانستان را یک مقدار باز بکنیم و مخصوصاً اون قسمت‌هایی که یا قرائت‌های مختلفی از اینها در افغانستان و ایران وجود داره بیان بشه، یا احیاناً جاهایی که بعضی از ماها نسبت به اون کاملا ابهام داریم یا بیخبر هستیم یک مقدار بهش بپردازیم. یعنی به مسائلی غالبا سعی میکنیم بپردازیم که در اونها یک گرهی باز میشه و یک ابهامهایی رفع میشه یا سوء تفاهمهایی رفع میشه. به همین دلیل هم بنده در برنامه قبل به تشکیل دولت هوتکی و حمله هوتکیان به اصفهان اشاره کردم، چون قرائت‌های مختلفی از این در افغانستان و ایران وجود داره و در ایران یک قیام حمله خارجی غالبا تلقی می شده و در افغانستان باز از جهاتی بعضی وقتا به نوعی یک لشکرکشی بسیار با افتخار و مایه فخر کشور تلقی می شده که بله ما رفتیم مثلا اصفهان رو گرفتیم و از نوع کشورگشایی ها. و ما می خواستیم این روایت دقیق تر ارائه بکنیم و ببینیم که این کشورگشایی در اون زمان اتفاق افتاد چی عوامل و اسبابی داشت، همینطور بی خودی اتفاق نیفتاد از جهتی، یعنی تو تصور بکنن که یک عده همچوری الکی هجوم آوردن و همچنین این تصور هم نشه که این هجوم آوردن کار بسیار مثبتی بوده از هر دو طرف قضیه. ما این رو از جنس لشکرکشی ها و جهانگشایی هایی که در تاریخ اتفاق می افتاده و غالبا هم ثمره خوبی برای تمدن بشری و برای جامعه بشری نداشته دیدیم. الان به تشکیل دولت ابدالی میپردازم. شاید خیلی از دوستان از دولت ابدالی در افغانستان و نام احمد شاه دورانی اطلاعی نداشته باشند. یعنی از دوستان ایرانی ما به خصوص اگر بپرسیم که شما در مورد احمد شاه دورانی چه چیزی میدانید، چه چیزی به شما بیان شده، غالبا اطلاعی ندارن و در کتابهای درسی ایران هم غالبا جای تاریخ اون منطقه و اون قرنها اون دوره‌ها بیان شده نامی از این تشکیل این حکومت و این شخص نیست. حالا ما می‌خوایم یک مقداری ببینیم که این حکومتی که به نوعی او رو می‌تونیم ما جرقه تشکیل کشور افغانستان بدانیم با چه زمینه‌هایی ایجاد شد و چه تحولاتی در او اتفاق افتاد و نقش احمد شاه بابا یا احمد شاه دورانی یا احمد شاه بابا که در افغانستان غالبا به عنوان یک زمامدار بسیار با شکوه و با عزت و دارای کسی که به او میشه افتخارها کرد در این بین چی است؟ قبل از او البته ما باید یک اشاره مختصری به سابقه قوم پشتون در افغانستان بکنیم، چون تشکیل حکومت دورانی به نوعی با تشکیل با به نوعی میتونیم بگیم که با قدرت یافتن قوم پشتون در افغانستان هم مرتبط هست و این اولین جایی است که به واقع قوم پشتون بر کشور مسلط میشه و حکومت میکنه و حکومت پشتون ها تا به امروز در افغانستان ادامه داره، چون که طالبان هم به نوعی ادامه همین سلسله حکومتی هستند از لحاظ قومی. خب این رو بپردازیم که چه عوامل و اسبابی سبب به قدرت رسیدن پشتون ها در افغانستان شد. قوم پشتون چه قومی هست؟ یکی از اقوام آریایی و از شاخه هندو ایرانی هست. ما می‌دانیم که اقوام آریایی بعداً آمدن و یک عده‌شون رفتن به سمت کشورهای اروپایی، سفر کردن، مهاجرت کردن در همون دوران‌های سپیددمان تاریخ، نزدیک مثلا 2000 سال پیش شاید در اون حدود، و بخشی از اونها از مناطقی که زندگی میکردن سرازیر شدن به سمت افغانستان و ایران و به نوعی ما یک پیشینه مشترکی از لحاظ قومی در این منطقه داریم که این اقوامی که در شاخهی که در نواحی ایران و هند زندگی میکردن رو ما اصطلاحاً به نام تمدن هندو ایرانی یا اقوام هندو ایرانی میشناسیم و در این بین قوم پشتون یکی از شاخه های این اقوام هست. البته این روایت هم وجود داره و بعضی ها گفتن که پشتون ها سابقه دارن در قوم بنی اسرائیل، یعنی یکی از شاخه های گمشده بنی اسرائیل هستن که آمدن و از طرف همون خاستگاهشون در بین النهرین یا هر جایی که قوم بنی اسرائیل ساکن بودن، اینا آمدن سرازیر شدن به این مناطق، در اینجا جایگیر شدن و در واقع نسل اینها به قوم یکی از شاخه‌های بنی اسرائیل میرسه. ولی این قضیه اثبات نشده، صحبت شده، ادعا شده، ولی نشانه‌های نیرومندی نداره. بیشتر چیزی که مشخص هست اینه که اقوام پشتون از اقوام هندو ایرانی هستن و معادل هست این نام با نام افغان. یعنی ما یک قومی داریم به نام افغان یا پشتون. دوستمون جناب سید علی سجادی فرمودن که موضوع مهاجرت قوم آریایی قطعی نیست. شاید این چنین باشه. بله، بنده اطلاع خیلی دقیق کارشناسی در این مورد ندارم که این مهاجرت در چه زمانی و چه شکلی اتفاق افتاده و آیا چه مقدار این قطعی هست یا نه. به هر حال این قوم پشتون معادل هست نامشون با افغان و در واقع گاهی اینها افغان نامیده شدن، گاهی پشتون نامیده شدن و کشور افغانستان هم در یکی از برنامه‌های دیگر خواهیم دید به این دلیل افغانستان نامیده شد که این قوم پشتون بر او حکومت کردند و این چنین وانمود شد که این کشور کشور افغان‌ها هست به تعبیری. و به همین دلیل هم هست که بعضی از اقوام مردم افغانستان، مثلا اقوام تاجیک یا ازبک یا هزاره، موافق به این نیستند که افغان دانسته بشن. این که بعضی از دیدین که بعضی از مردم ما نسبت به کلمه افغان حساس هستن و میگن ما افغان نیستیم، ما افغانستانی هستیم، یعنی از کشور افغانستان هستیم ولی الزاماً افغان به معنی قوم پشتون نیستیم. همچنانی که مثلا میگیم ما ترکمنستان داریم و قوم ترکمن، ممکن است یک کسی اهل ترکمنستان باشه ولی از قوم ترکمن نباشه، یا کسی ممکن است ساکن تاجیکستان باشه ولی از قوم تاجیک نباشه. این اتفاق در افغانستان هم افتاده و همین دلیل بعضی ها معتقدن که، یعنی خیلی ها میگن که ما افغان به اون مفهوم نیستیم، به این دلیل که افغان نام قوم خاصی است که اون قوم پشتون هست و یک گروهی از مردم افغانستان پشتون هستن، نه همه اینا. به این موضوع بعداً میپردازیم، یعنی یک برنامه انشالله کلن اختصاص میدیم به نام افغانستان که از چه زمانی این کشور افغانستان نامیده شد و این افغانستان چه سابقه تاریخی و چه عوامل و مسائل سیاسی داره. دوستمون به کلمه اوغان اشاره کردن. بله، اوغان هم یکی از تلفظهای کلمه افغان هست. خیلی از مردم در افغانستان یا خود پشتونا اوغان هم میگن. در هندوستان معمولاً به پشتونها پتان میگن و ما پشتونهای زیادی هم داریم در نواحی هندوستان زندگی میکنن، چنان که اینا لشکرکشی کردن و بعد اشاره خواهیم کرد و اینا رو پتان میگن. یک گروه دیگری از پشتونها مثلا به نام اقوام روهیله شناخته میشدن که اینا هم در زمان در همون محدوده اونا هم جزو اقوام پشتون حساب میشن. و اما خاستگاه جغرافیایی قوم پشتون کجا بوده؟ حقیقت امر اینه که در نواحی خراسان که بخش عمده از افغانستان شمرده میشه و در نواحی سیستان و کابل و اینا، در تاریخ نسبتا دیرین ما نشانی از قوم پشتون یا مردم افغان نیست. یعنی این مردم غالبا از قوم‌های دیگری هستن که در این مناطق هستن، تاجیک هستن، هزاره هستن و امثال اینا. و مردم افغان یا پشتون بیشتر در کوهستان‌های مرزی افغانستان و پاکستان و در دامنه‌های جنوبی او، یعنی سمت پاکستان او، غالبا سکونت داشتن. منتها بعضی لشکرکشی‌هایی که اتفاق افتاد اینا رو کم و بیش در طول زمان جابجا کرد و اینا آمدن و جایگیر شدن در مناطق افغانستان کنونی بیشترشون. میدونیم که در زمان مغول ها خب بسیاری از مردم خراسان عملا کشته شدن، بخش عمده ای از مردم همچنانی که دیدیم قتل عام شدن، اصلا در هزارجات، در بامیان، در هرات، در بلخ، در جاهای دیگر، بعد نیشابور، سبزوار و امثال اینا. بعد از او که باز تیمور گرکانی حمله کرد این مناطق، باز بخشای زیادی از این سرزمین ها ویران شد، خیلی از مردمش کشته شدن و بعضی جاها خالی از سکنه شد و طبیعتاً اینجا جای مستعدی بود برای که بتونن کسانی در اونجا بیان و سکونت بکنن. از اون طرف قضیه خب پشتون ها به سبب لشکرکشی هایی که داشتن، رفت و آمد هایی که داشتن و گسترشی که از لحاظ جمعیتی پیدا کردن و مناطقشون هم غالباً کوهستانی بود و برای کشاورزی مساعد و مناسب نبود، طبیعتاً سختی های در تهیه آذوقه و مواد خوراکی و امثال اینا هم طبیعتاً در کوهستان بیشتر است نسبت به مناطق حاصلخیز دشت. این بود که خیلی از اینا آمدن و به مرور زمان کوچ کردن در مناطق قندهار، در مناطق زابل، در نواحی هرات، فراه و مشرقی افغانستان تا حدودی. البته بخشی از اینا هم در همون مناطق بودن، چون بعضی از مناطق مشرقی افغانستان در مجموع پشتون نشین بوده، ولی اینا به مرور زمان حتی به نواحی کابل، غزنی و امثال اینا هم کوچ کردن و به مرور زمان این قوم گسترش پیدا کرد در سمت شمالی کوههای سلیمان که همون افغانستان باشه. کوههای سلیمان کوههایی است بین افغانستان و پاکستان، بسیار منطقه دشوارگذاری است و در جنوب این غالبا پشتون ها زندگی میکردن. اینا آمدن طرف پای شمالی اینم گسترش پیدا کردن و به این ترتیب کشور افغانستان از لحاظ بافت قومی یک مقداری بافت قومیش تغییر کرد و بخش عمده از پشتونها در اینجا جایگزین شدن و این نوع ورود یا میتونیم بگیم که گسترش پشتونها در داخل افغانستان هست، هرچند که در بعضی از مناطق شاید قبل از هم وجود و حضور داشتن، در مناطق مشرقی مخصوصا. حالا این را عرض بکنم باید در ادامه صحبت که خب پشتون ها دارای تیره های مختلفی هم بودن. بعضی از اینها، یک گروه تیره مهمی از اینها تیره سدوزایی هست که بعد ما به نام پشتون های دورانی امروز اونها رو بیشتر میشناسیم، یا ابدالی، و یک عده دیگر پشتون های غلجایی که این غلجایی گویا ارتباط داره با حکومت یا قوم خلجی هایی که در مناطق هندوستان غالبا حکومت داشتن و از این مناطق کوچ کرده بودن، رفته بودن در هندوستان، حتی یک حکومتی به نام حکومت خلجی ها تشکیل داده بودن و گفته میشه که این خلجی ها به مرور زمان اسمشون به غلجایی ها تغییر یافته. به هر حال دو شاخه بزرگ قوم پشتون هستن. خب اینجا سوالی شده که چرا در افغانستان قدرت همیشه بین پشتون ها دست به دست شده و همه غالبا پشتون بودن. یک مقداری ما در مورد خصوصیات قومی پشتون ها صحبت بکنم. در اینجا یکی از دوستان منم اشاره کردن که چون اقوامی که در کوهستان هستن مردمان سرسخت و جنگجو هستن و سخت تغییرات رو میپذیرن. این یکی از واقعیت هایی است که در مورد قوم پشتون وجود داره. این رو در کل عرض بکنم که یک سلسله خصوصیات ویژگی های خاصی قوم پشتون دارن که اینها رو مستعد لشکرکشی، حکمرانی و تشکیل دولت ساخته. یکی از اینا قدرت بدنی زیاد هست، یعنی در مجموع مردم قوی هیکل و بنیه جسمی نیرومندی دارن. الان شما ببینیدم این افراد طالبان اینان را هم که میبینیم در تلویزیون در جاهای دیگه، معمولا این بنیه بدنی نیرومند و قوای جسمی نیرومند یکی از خصوصیات پشتونها است. و در کنار یک مقدار زیادی نیرومندی و هوش و ذکاوت، مخصوصا ذکاوت و هوشی که منجر به حکمرانی و حکومت کردن بشه در این قوم هست، یک مقدار شجاعت و جنگاوری به سبب اینکه مردمی که در کوهستان زندگی میکنن معمولا جنگاورترن، در مناطق سخت زندگی کردن افراد را مقاومتر بار میاره. و مجموعه خصوصیات اینطوری، یعنی نیروی بدنی، هوش و ذکاوت و جنگاوری، از اینها یک نیروی ساخت که خیلی زود استعداد این رو پیدا کردن که در جاهای مختلف فتوحات انجام بدن. یک مقدار شباهت به قوم ترک از این جهت، ما میبینیم که تقریبا غالب خاندانهای سلطنتی که در این هزار سال در این مناطق حکومت کردن ترک نژاد بودن. خب خصوصیات نژاد ترک هم تا حدودی نزدیک هست به این موضوع. غزنوی ها ترک، سلجوقیان ترک، خوارزمشاهیان ترک، صفوی ها ترک، تیموریان به نوعی بله ترک، تیموریان ایران، بابوریان هندوستان، بله حال از جنس اقوام ترکی مغولی. و اینا غالبا مستعدتر بودن برای عثمانی های ترکیه، حتی اونا هم ترک. اینا طبیعتا یک بعضی از اقوام را مستعدتر می سازه برای قاجاریان ترک، این هم هست بله، مستعدتر می سازه برای حکومت کردن. جنگاورتر هستن، دلیرتر هستن و البته بعضی از خصوصیات دیگر خب باز در اقوام دیگه ممکنه نیرومندتر باشه. مثلا اقوام فارس میبینی که در حوزه ادبیات و فرهنگ و اینا باز بیشتر کار کردن، نیروی علمی در اونها بیشتر بوده، دانش و فرهنگ در بین اون اقوام باز بیشتر بوده. مثلا میبینی که سامانیان یکی از شاخه‌های حکومت‌های بسیار اهل فرهنگ هستن، مثلا فرض می‌کنیم. باز در مورد پشتون‌ها این جنبه‌ها کمتر بوده، کمرنگ‌تر بوده، این حقیقتیه که وجود داره. ما اولین کتاب‌هایی که در زبان فارسی مثلا داریم مال هزار سال پیش هست، کلی شاعر و نویسنده، ولی اولین اثری که به صورت مکتوب فعلا از زبان پشتو وجود داره کتابی هست به نام خیرالبیان از کسی به نام پیر روشان، و این کتاب در حدود قرن 9 هجری نوشته شده. یعنی اصلا سابقه ادبیات و کتابت و نوشتن کتاب، حالا نوشتن متن و کتابت و سواد رو نمیخوام بگم، نوشتن کتاب، چیزی به نام کتاب، میبینیم در خراسان مثلا و در بین اقوام غیر پشتون برمیگرده به دوره سامانیان، به قبل از او، و چه مقدار ما مفاخر ادبی داریم، شاعر داریم، نویسنده داریم، دانشمند داریم، ده ها هزار عنوان مثلا کتاب خطی نوشته شده. ولی در مورد قوم پشتون مثلا اولین کتابی که وجود داره و مشخصا میتونیم بگیم این کتاب از آثار علمی و ادبی قوم پشتون هست، بله، این در پشتون مثلا اولین کتاب همین کتاب خیرالبیان هست که مشخصا با قاطعیت میتونیم بگیم این کتاب در فلان سال نوشته شده توسط یکی از دانشمندان پشتون به نام پیر روشان یا پیر روشن. دوستمون در مورد پتخزانه گفتن. پتخزانه کتابی هست که با عنوان پتخزانه، یعنی گنجینه پنهان، و این کتاب را مرحوم عبدالحی حبیبی دانشمند و مورخ و ادیب برجسته افغانستان این رو تصحیح کرد و به عنوان تا قدیمی ترین تاریخ ادبیات پشتو منتشر کرد. و سابقه این کتاب، سابقه این پتخزانه چیزی نزدیک هزار سال گویا میرسه. ولی قسمت مبهم قضیه این هست که هیچ نسخه مکتوبی از این پتخزانه دیده نشده. یعنی ما کتاب عبدالحی حبیبی رو داریم که میگه که این پتخزانه رو من تصحیح کردم و چاپ کردم، نسخه چاپی او، ولی نسخه خطی نداره. و یک نسخه خطی هم که از این کتاب نسخه خطی داره، یک نسخه خطی که از این کتاب وجود داره، نسبت به صحت این و قدمت این کتاب تردید هست. یعنی معلوم نیست که از اون زمانی باشه که مرحوم عبیبی این رو گفتن. بعضی ها عقیده دارن که این کتاب مجعول هست، یعنی بعدن نوشته شده و اینطور وانمود شده که سابقه هزار ساله قدیمی داره مثلا، در حالی که بعدن این کتاب نوشته شده. و در این مورد متاسفانه تحقیقی هم صورت نگرفته یا زمینه این تحقیق ایجاد نشده که واقعا این نسخه مال هزار سال پیش بوده یا نه. خب به همین خاطر نمیشه به او استناد کرد به عنوان یک کتاب قدیمی، بلکه غالب ظن عمومی بر این هست که این کتاب جعلی ساخته شده و مرحوم حبیبی برای اینکه سابقه ادبیات پشتو رو برسونه به هزار سال پیش، این شعرها رو در اونجا درج کرده و آورده. مثلا گفته ما یک شاعری داشتیم به نام امیر کرور، امیر پولاد سوری، امیر کرور سوری، بعد شعرهایی هم آورده در اونجا. مثلا یک شعر بسیار جنگاورانه هم هست: زیام از مرای پرده نرای لما اتل نشته، په هند و سند و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته لما اتل نشته. این چی میشه در پشتو؟ معنیش میشه که من شیر هستم و در این دنیا از من پهلوانتری وجود نداره. در هند و سند و تخار و کابل و زابل هم وجود نداره، از ما پهلوانتر وجود نداره. زیام از مری پرده نری، در این دنیا لما اتل نشته، پهلوانی بالاتر از ما نیست. په هند و سند و په تخار و په کابل نشته، در هند و سند و تخار و کابل هم نیست چون این پهلوانی مثل من، بل په زابل نشته لما اتل نشته. نشته یعنی نیست. خب این شعر منصوب هست به کسی به نام امیر کرور سوری، از سلسله سوری ها. سلسله سوری ها سلسله بودن که تقریبا معاصر غزنوی ها بودن. منتها خب مسئله اینه که غیر از کتاب پتخزانه هیچ جای دیگری این شعر و انتسابش به امیر کرور سوری دیده نشده. یعنی اینطوری نیست که در یک کتاب دیگه ای هم جای دیگه ای هم غیر از پتخزانه گفته باشن که بله همین امیر کرور سوری این شعر هم گفته، یا این شعر در جای به صورت مکتوب ثبت شده. کتابی هست که فقط و فقط خودش هست، یعنی هیچ کدوم از این آثاری که در داخل پتخزانه هست با در جای دیگه دیده نشده. این هست که یک مقداری احتمال مجعول بودن این کتاب، یعنی جعلی بودنش رو زیاد کرده و یکی از دوستان هم نوشتن ساختگی. بله پت خزانه، درسته پت خزانه، دوستمون اشاره کردن پتنه پت. پت به معنی پنهان در افغانستان هم رایج است، یعنی خزانه پنهان که بعدا پیدا شده. خب حالا ما یک مقداری پرداختیم به این و خصوصیات دیگری هم در قوم پشتون هست که بالاخره اینا رو آماده حکمرانی در افغانستان ساخته و توانا ساخته به این که حکمران باشن. از جمله اینا مثلا این بوده که غالبا اینا در مناطق زندگی میکردن که ارتزاقشون از طریق تجارت، دانش و بازرگانی و امثال اینا امکان نداشته. مثلا کسی در هرات زندگی میکنه، هرات یک محل عبور کاروانهای تجاری است، حتی همی الان. یعنی مردم هرات عمدتا مردم تاجر مسلک و بازاری هستن، یعنی اهل بازار و خرید و فروش و معامله هستن. این شهری بوده که از دیرباز ارتزاقش به وسیله تجارت انجام می شده و البته کشاورزی. کشاورزی ایران هم که خب بسیار غنی است از این نظر. در مناطق کوههای سلیمان هیچ کاروانی نمی تونه از اونجا غالبا عبور بکنه، بسیار سخته. ارتزاق از طریق تجارت و بازرگانی آنچنانی که مثلا در بلخ، در هرات، در نیشابور، جاهایی که در مسیر جاده ابریشم بودن امکان نداره داشته و سخت بوده. و به همین لحاظ خب مردمی که در اونجا زندگی میکردن خیلی هاشون عملا ارتزاقشون از طریق جنگاوری و کشورگشایی بوده، یعنی میرفتن یک جایی رو میگرفتن، بعد از اونجا غنیمت میگرفتن، باج میگرفتن و به نوعی به ارتزاق میکردن به وسیله حکومت کردن بر جاهای دیگر. یا این که در مسیر کاروانهایی که عبور می شده طبیعتاً از اونا عوارض می گرفتن به تعبیری، که خب ما می دانیم که در اون مناطق غالباً هر کاروانی که بخواهد از طرفای ایران به هندوستان بره از مناطق در چیه؟ گذرگاه خیبر میگذره که در تصرف پشتون ها است. این هم طبیعتاً قوم پشتون را به مرور زمان یک قومی که بیشتر از رهگذر جنگ کردن و غنیمت گرفتن و تسلط یافتن بر اقوام دیگر اینها ارتزاق میکردن بار آورد و حکومت ابدالی هم تشکیلش اتفاقا به این قضیه کمک کرد، چنان که بعدا خواهیم دید. و طبیعتا کسانی که این چنین روشی داشتن در ارتزاق و در سلوک و زندگی، طبیعتا تلاش بر این میکردن که حکومت بکنن در جایی و از مردم مالیات بگیرن و باج و خراج بگیرن، و به این ترتیب این قوم بیشتر از این که در کار تجارت یا صنعت وارد بشه در کار کشورگشایی وارد شد و خب البته عوارض و خسارت هایی هم به منطقه وارد کرد. حالا برمی‌رسیم به این، گفتیم که یکی از کارهایی که در قوم پشتون بسیار رایج بوده این کشورگشایی بوده یا استخدام در قالب لشکرهایی برای کشورگشایان. مثلا چند بار همین پشتون ها با وجودی که جمعیت بسیاری هم نداشتن تمام هندوستان را گرفتن. یعنی یک عده از پشتون ها حمله کردن، یک دولتی تشکیل دادن در هندوستان به نام دولت لودی. 75 سال تقریبا اینا در هندوستان حکومت کردن تا اینکه بابر که حکومت گورکانی هند را تشکیل داد، بعد آمد و این حکومت لودی را از بین برد. بله دوستمون فرمودن که قوم شناسی را بگذاریم. بله نمیدونید در اینجا ما قوم شناسی گفتن که به یک شب دیگر بگذار. قضیه اینه که ما الان با این سابقه معرفی پشتون ها میخوام به تشکیل حکومت عبدالی بپردازم. این سابقه قوم شناسی به جهت جغرافیای زندگی و فعالیت هایی که در کشورگشایی داشتن مقدمه این بحث اصلی ما میشه که الان دیگه میخوام به او بپردازم. البته دیگه الان ما بیشترش به این قسمت پرداختیم. قسمت اصلیش در واقع تشکیل دولت دورانی است که الان با این مقدمات بحثش هموار میشه. یک دولت لودی تشکیل دادن. این دولت به وسیله همایون گورکانی شکست خورد، به وسیله بابر. بعد از اون باز پادشاه دیگری از اینها ظهور کرد به نام شیرشاه فرید ابن حسن سور که این دولت سوری رو تشکیل داد. شیرشاه سوری معروف شد و در افغانستان پشتون‌ها بسیار افتخار میکنن به شیرشاه سوری و اون یکی از مفاخر افغانستان میدانن. بنده خودم در دبیرستان مدرسه‌ای که در کابل درس خواندم اسمش لیسه شیرشاه سوری بود در اون زمان، یعنی مدرسه شیرشاه سوری. بسیار فرد که به اون افتخار میشه دانسته میشه. خب این شیرشاه سوری باز آمد و همایون پسر بابر اون رو باز شکست داد و باز دوباره خودش بر اثر یک حادثه کشته شد. منظورم اینه که اینا یک تجربه هایی از حمله هایی به هندوستان داشتن و طبیعتاً در اون زمان یا خودشون در هندوستان حکومت کردن یا اینکه بعد از مدتی حکومتشون برچیده شد. خب حالا این یک سابقه ای بود از قوم پشتون و بعد حضور اینها در منطقه که امروز افغانستان نامیده میشه. حالا اولین دولت پشتون هم به این ترتیب به صورت مستمر و دائمی در اینجا تشکیل شد در سال 1120 اگر اشتباه نکنم یا 1112. و سابقه تشکیل دولت چی بود؟ از برنامه قبل برمیگرده. دوستمون فرمودن که اگه شغل پشتونا راه نی، نمیدونم منظورشان چی بوده، حتما دلیل داشته. بله خب هیچ چیزی بدون دلیل دلایل منطقی، بدون دلایل جغرافیایی، بدون دلایل مردم شناسانه و اینا نمیتونه باشه. یعنی ما در اینجا فقط توصیف میکنیم واقعیت را و طبیعتا دلایل بسیاری اینها داره از لحاظ اینکه چه اتفاقاتی افتاده که یک قوم مثلا آمده لشکرگشا کشورگشا شده، یک قوم چطور شده که مثلا فرض میکنیم رفته بیشتر دنبال مثلا فرض میکنیم که صنعت، یکی دیگه دنبال تجارت. خب بره به بحث تشکیل حکومت دورانی. ما در برنامه قبل گفتیم که اول یک دولت هوتکی تشکیل شد که اینا از در قندهار تشکیل دادن این حکومت رو، به ناراضی بودن از چی؟ از حکومت صفوی. بله دقیقا الان ما به نادرشاه میرسیم، یعنی دقیقا از جای نادرشاه شروع میکنیم داستان رو. ما گفتیم در برنامه قبل که هوتکی‌ها حمله کردن و آمدن اصفهان رو گرفتن، مفصل در این مورد صحبت کردیم. بعد از اون در ایران طهماسب میرزا فرزند شاه صفوی قیام کرد علیه اینا و حکومتی تشکیل داد در قزوین اگر اشتباه نکنم یا همدان، و یک سپهسالاری پیدا کرد به نام نادر افشار، نادر قلی، پسر امام قلی، یک فرد بسیار شجاع با مهارت و درایت بسیار در امور نظامی. و این نادرشاه آمد و بساط حکومت هوتکی رو جمع کرد، اشرف افغان را از بین برد، سردارش را هم از بین برد و کلن حکومت هوتکی قندهار را هم از بین برد و تمام این افغانستان را عملا دوباره تصرف کرد. و نه تنها قسمت تا قندهار و هرات که در تصرف حکومت صفوی بود، بلکه قسمت‌هایی که در تصرف حکومت گورکانی بود اون را هم تصرف کرد. بعد رفت هندوستان رو گرفت و پس برگشت و در بین لشکریان نادر افشار یک گروهی از پشتون‌ها هم بودن، از پشتون‌های ابدالی، که فرمانده و سردسته این گروه کسی بود به نام احمد خان، پسر زمان خان ابدالی. و این احمد خان بسیار نادر بهش علاقه داشت و منصب مهمی بهش داده بود و یک گروه بسیار ویژه، انگار مثل یک گارد ویژه در دستگاه نادر اینها حکومت میکردن. و این احمد خان در دستگاه نادر افشار یک مقداری به اصول و روش حکومتداری هم آشنا شد. بله در مورد تاجیک ها اونجا صحبت شده، دوستان تاجیک اشاره کردن در مورد قوم تاجیک و پاسخ هم اونجا نوشته شده که بله تاجیک ها قوم متفاوت با قوم هزاره هستن و با پشتون، یک قوم دیگری هستن و جزء قرابت پیدا میکنن با اقوام فارس در ایران. خلاصه نادر افشار بعد از اون ناگهانی کشته شد در نواحی قوچان، فکر کنم یا همین تو یک جای در کلات نادری آنجا در شمال خراسان ناگهانی کشته شد به وسیله تعدادی از فرماندهان خودش. و علتش هم این بود که یک رویه های سخت ظالمانه پیدا کرده بود، پسرش خودش رو کور کرد و اینا، یک مقداری نارضایتی ایجاد شد و نادر رو کشتن. و وقتی که نادر رو کشتن، این احمد خان آمد و نیروهای خودش رو جمع کرد، اون نیروهای افغانی که بودن، و حالا که دیگه نادر حکومتش تمام شده بود به نوعی، این به فکرش آمد که میتونه الان به جای نادر حکومت بکنه. یک مقدار طلا و جواهراتی که در اونجا در خیمه نادر بود و همراه نادر بود از طرف همسر نادر، نادر یک همسر پشتون داشت، از طرف همسر اون نادر یا به زور یا به رضا به هر شکلی این داده شد به احمد شاه. الماس کوه نور که نادر از هندوستان آورده بود اون هم در همین جریان به دست احمد شاه افتاد. صحبت اینه که از طریق خانم نادر، همسر نادر، یک سلسله مقدار جواهرات و هم از جمله الماس کوه نور در اختیار احمد خان دورانی گذاشت و این احمد خان با این جواهرات و پول و چیزی که بالاخره از اینجا به دست آورد رفت به قندهار و اونجا اعلام حکومت کرد. اتفاقا چی بود؟ از هندوستان داشت یک کارمانی میامد خراج، این باج و خراجی که میگرفتن از هندوستان، چون نادر وقت هندوستان رو گرفت اونجا رو خراجگذار خودش ساخت، یعنی این که دیگه پادشاه هندوستان باید مالیات میداد به نادر و این مناطق افغانستان هم کلن زمیمه شده بود به امپراتوری نادر. اون باج و خراج رو به صورت یک کاروان بزرگی از طلا و پول و جواهر و اینا هر سال اونا میفرستادن به سمت پایتخت. این رسمی بوده دیگه که خراج میگرفتن باج میگرفتن. اتفاقا اون کاروانی که داشت باج خراج رو میآوردم از قندهار داشت رد میشد، همین زمان برخورد کرد به جریان احمدشاه دورانی، احمدشاه این کاروان رو ضبط کرد و به این ترتیب به یک سرمایه پولی هنگفتی هم که لازمه تشکیل حکومت هست دست یافت. چون تشکیل حکومت میدی باید لشکر داشته باشی، سپاه داشته باشی، به این سپاه پول بدی و بعد بتونن اینا برات بجنگن. اصلا تشکیل حکومت بدون پول داشتن امکان نداشت، برای که سپاهیان رو باید تو اجیر میکردی. خب این پول هم به دست احمد خان دورانی افتاد و احمد خان دورانی حکومتی تشکیل داد به نام که بعدا به نام حکومت دورانی تشکیل میشه و شد احمد شاه دورانی و یک امپراتوری تشکیل داد که اصلا تا سالها در اون زمانه در اون منطقه دیده نشده بود. و این به واقع جرقه ایجاد کشور افغانستان است، چون بعد از قرنها، یعنی شاید بعد از تیموریان هرات، دیگه در داخل افغانستان حکومت مستقل تشکیل نشده بود، حکومتی که بتونه تمام کشور تحت تسلط بگیره. گفتیم که افغانستان بین کشورهای صفوی و گورکانی هند و حکومت شیبانیان و ازبک تقسیم شده بود بعد از تیموریان هرات، و یک حکومت یک پارچه و مرکزی در داخل افغانستان کنونی وجود نداشت. این حکومت مرکزی به وسیله احمد شاه دورانی تشکیل شد و این تبدیل شد به یک امپراتوری بسیار بزرگ. این چیزی است که در کتاب‌های تاریخ ایران غالبا گفته نشده. یعنی الان دوستان ایرانی ما که در اینجا هستن، بیش از 100 نفر الان اینجا هستن، خب بخش عمده ای از دوستان ایرانی ما هستن، شاید نامی از احمد شاه دورانی نشنیده باشن یا در کتاب‌های درسی تاریخ اصلا صحبتی از احمد شاه دورانی نیامده باشه. و به همین اعتبار هم همیشه گفته میشه که افغانستان تا به زمان معاهده پاریس و اون حمله انگلیس‌ها به خارک و از این حکایت‌ها بخشی از ایران بوده، در حالی که در واقع از زمان بعد از نادر افشار که تمام اون منطقه افغانستان تحت تصرفش بود، دیگه حکومت دورانی که تشکیل شد، ما دیگه حکومت ایران در اون مناطق تصرفی نداشت. تنها هرات بود که گاهی بین اینا دست به دست می شود، گاهی دست ایران می افتاد، گاهی دست حکومت دورانی. و بعد آخرین بار که هرات دست حکومت دورانی افتاد، گفتن الان به عنوان جدا شدن افغانستان از ایران دانسته میشه. اون فقط شهر هرات بوده و هم چند سال بعد. در واقع تشکیل حکومتی که بعدا منجر به افغانستان کنونی شد در سال 1122 یا 1120 یا همون حوالی به وسیله احمد خان دورانی است که به نام احمد شاه بابا معروف میشه. و بابا لقبی است که در افغانستان پشتونا غالبا به احمد شاه میدن. ما در برنامه قبل از میرویس صحبت کردیم، میرویس هوتکی که حکومت هوتکی رو تشکیل داد و پسرش اون محمود بود که احمد اصفهان رو گرفت. اون میرویس رو پشتونها یا کلا در افغانستان با عنوان میرویس نیکه میشناسن، به نام بابا بزرگ، یعنی انگار بابا بزرگ معنوی پشتونها در افغانستان یا حکومت های افغانستان حساب میشه. و بابای معنوی هم احمد شاه دورانی. و این احمد شاه دورانی فردی بود البته بسیار با قابلیت، فردی بود بسیار دارای قدرت لشکرکشی، قدرت حکومت و اداره محکم، یعنی یک نبوغی هم در نظام، امور نظامی داشت هم در اداره کشور. خب دست برورده یک نابغه نظامی به نام نادر افشار بود دیگه، سالها در رکاب نادر افشار جنگیده بود. و از طرفی خب فرزند زمانخان دورانی، یکی از دولت مردان دورانی بود، فردی بود که خانزاده بود به تعبیری، و اون آداب حکومتداری و سیاست و حرب به تعبیری رو خوب یاد گرفته بود. یعنی فردی بود که هم در سیاست بسیار نیرومند بود، هم در جنگ و لشکرکشی. بعد این فرد دیگه آمد و قلمرو حکومت چه گسترش داد. آمد در قدم اول هرات رو گرفت. هرات البته دست ابدالیان بود، این رو گرفت. بعد از اون رفت کابل رو گرفت، بعد رفت پشاور رو گرفت، و بعد رفت طرفای هندوستان، بخش عمده از هندوستان، لاهور و کشمیر و اینا رو گرفت. یعنی یک حکومت در اینجا تشکیل داد، بخش عمده از هندوستان رو تصرف کرد. بعد آمد سمت ایران. در ایران در اون زمان یک مقدار جنگ داخلی بود و تشتت بود، به خصوص در خراسان. نوه شاهرخ به نام نوه نادر به نام شاهرخ در اونجا حکومت میکرد در مشهد. بعد به وسیله بعضی از خوانین و قدرتمندان محلی خراسان کور شده بود بند خدا، نمیتونست خوب اداره بکنه. احمد شاه آمد و مشهد رو هم محاصره کرد و میخواست مشهد رو هم بگیره. مدتی محاصره کرد ولی بعد عملا محاصرهش طولانی شد، نتونست این کار رو بکنه. باز اون اقوام حمله کردن، احمد خان یا احمد شاه دورانی پس دوباره عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی بسیار زیانباری هم بود، لشکرش یک قسمت زیادی به سرما از بین رفت، یک مقدار زیاد داخل آب هریرود غرق شد تو سرما، خیلی با مصیبت و با دادن تلفات زیاد پس دوباره برگشت به افغانستان. دوستمون گفتن از رابطه ابدالیان و هرات بگین. بله، ببینید، نیروهای پشتونهای ابدالی از مدت‌ها قبل از تشکیل حکومت دورانی در هرات حکومت داشتن و این حکومت تحت الحمایه چیز بود، تحت الحمایه ناظر بود. حتی قبل از او، زمانی که غلجایی ها در قندهار اعلام حکومت کردن، در هرات حکومت از ابدالی ها بود و این حکومت ابدالی زیر تصرف صفوی بود و حتی یک بار صفوی ها این ابدالی ها رو فرستادن، نیروهاشون رو به جنگ برای سرکوب کردن حکومت هوتکی. حالا نمیدونم از چه زمانی ابدالی ها در هرات حکومت رو شروع کردن، شاید بعد از سقوط حکومت تیموری هرات بوده، این رو اطلاع دقیق ندارم، ولی به هر حال این سابقه حکومت در اینجا بود و خود احمدشاه ابدالی هم پدرش در زمان خان در هرات حاکم بود دیگه، حاکم هرات بود، یک جوره یکی از خانهای هرات بود. حالا بریم به سمت این بحث احمدشاه. گفتیم که احمدشاه یک بار حمله به مشهد کرد، بعد در یک شکست خیلی بدی هم خورد، خیلی از نیروهاش کشته شدن در مسیر در برگشتن، یخ زد، سرما بود، خیلی مصیبت بود. میگن که 18 تا شتر رو در مسیر کشتن، بس سرد بود داشت یخ میبست این افراد و خود پادشاه. بعد شتر رو میکشتن، بدن موجود که گرمه دیگه، تا اون مدتی حرارت داره یک موجود زنده، وقتی که میکشتن تا مدتی که این بدنش گرم بود، احمدشاه شکمش خالی میکردن، احمدشاه میرفت داخل شکم شتر، در اون گرمای داخل و گرمای بدن شتر کشته شده استفاده میکرد تا این کوش شتر بدنش سرد میشد. باز یکی دیگه میگن 18 تا شتر را در یک شب کشتن تا با گرمای بدن اینا احمدشاه تونست خودش رو زنده نگه داره. حالا چقدر واقعیت داره یا نه نمیدونم، ولی به هر حال یک شکست بعد خورد و بعد البته برگشت دوباره حکومتش رو سر سامان داد، به هندوستان حمله کرد. چند تا حمله تاریخی احمدشاه به هندوستان داره و شکست‌های سنگینی به نیروهای هندی در هندوستان کرد داد و دهلی رو یک بار گرفت، مناطق دیگری رو گرفت. جنگ مهمی داره به نام جنگ پانیپت که در اون نزدیک 30,000 نمیدونم چقدر هندور کشت در اونجا در اون جنگ. و به این ترتیب هندوستان تقریبا تا بخش عمده از اون حتی دهلی و بخش‌های دیگری در تصرف حکومت دورانی درآمد و طبیعتا غنایم و سرمایه‌های زیادی هم از اونجا همراه خودش آورد و یک لشکری فقط ساز و برگ و غنایم و پول و دارایی که احمدخان اونجا از با غنایم گرفته بود همراه با خودش می آورد. در مسیر حتی بارها به این لشکر حمله شد و در کل یکی از زمینه‌های اقتصادی تداوم حکومت احمدشاه این حمله هایی بود که به هندوستان می کرد و غنیمت می گرفت از اونجا. باز بار دوم، بار سوم، هفت بار این شخص به هندوستان حمله کرد و طبیعتا در این جنگ ها هم بسیاری از مردم هندوستان کشته شدند، هم بسیاری از افراد خودش کشته شدن و اینها طبیعتاً یک مقدار زیادی عوارض و خسارتهایی به هندوستان وارد کرد. احمدشاه رفت و لشکرکشی‌های زیادی به هندوستان کرد و در یکی از این لشکرکشی‌ها قتل عام بدی در دهلی اتفاق افتاد که لشکریان احمدشاه آمدن و اونجا مردم زیادی رو کشتن، بسیار ناروایی ها شد. زیر همین کارهایی که در لشکرکشی ها میشه که مردم کشته میشه، خانه هاشون با تاراج میره و افراد دست اندازی میشه و زنان دست اندازی میشه و یک مصیبتی که اصلا خود کتاب تاریخ احمدشاهی آمده و این رو نتونسته دیگه انکار بکنه، کتابی که سراسر در ستایش احمدشاه است. بعد این فرد در اونجا همینطور که دوستمون گفتن یک مهاجم بوده که سرزمین رو واقعا لشکر اون در هندوستان غارت کردن، در دهلی مخصوصا در غارتی که در دهلی شد در جنگ پانیپت، جمع وسیعی از مردم هندوستان رو از مرته لشکر مرته یا هندی های هندوستان رو کشتن و خب رفتن سرزمین اونا رو گرفتن و مردمش رو هم کشتن. این چیزی که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و متاسفانه در افغانستان که روایت تاریخی کتاب‌های درسی اینه که این رو غالبا با افتخار یاد میکنه، همچنان که لشکرکشی‌های محمود غزنوی به هندوستان با افتخار یاد میشه، یا لشکرکشی‌های مثلا فرض میکنیم که لشکرگشایان دیگر با افتخار گاهی یاد میشه. بله، این رو میخواستم بگم که احمد شاه ضمن این که فرد بسیار مدبری بود، سیاستمدار قدرتمندی بود و فردی بود در مجموع مثل چنگیز و تیمور آدم کشی نبود، یعنی کسی نبود که بگیم که جنایتکار باشه آنچنانی که مثلا تیمور اینقدر ویرانگر بود، ولی خب در بعضی از جنگ ها این جنایت ها به وسیله افرادش اتفاق افتاد، بسیاری از مردم هندوستان کشته شدن در جنگ پانیپت. توجیهی که او داشت این بود که من در واقع حمایت میکنم از حکومت مسلمان بابری هند که در لحظات آخر حکومتش رو میگذارند. حکومت بابری هند بسیار ضعیف شده بود، هندی ها حمله میکردن به این حکومت و احمد شاه سعی میکرد که این حکومت رو به نوعی حمایت بکنه و به نوعی از مسلمان خودش انگار حمایت بکنه، ولی عملا اون نیروی هندی نیرومند شجاعی که سردارانش در جنگ با احمد شاه کشته شدن، بسیار از افرادش کشته شدن، غارت شدن، بی خانمان شدن، بی سرپرست شدن و فرسوده شدن، اون نیروهای هندی بعدن اتفاقا یک زمینه ایجاد شد که وقتی انگلیس ها آمدن هندوستان رو گرفتن نیروی قدرتمندی در مقابل اینا نباشه. بسیاری از نیروهایی که میتونستن در مقابل انگلیس ها مقاومت کنن به وسیله مثلا احمد شاه دورانی یک جورایی از بین برده شدن و عملا سودی برای نه افغانستان داشت این جنگ های مداوم احمد شاه، نه برای مردم هندوستان. تنها سودی که بردن انگلیس ها بردن که اینجا جنگ داخلی شد، عملا کلی آدم کشته شد، کلی سرمایه به تاراج رفت و برای انگلیس ها نفوذ به هندوستان آسان تر شد. و یک سود دیگر هم یک عده ای از هندی ها که سیک ها بودن بردن که اینا تقویت شدن. البته احمد شاه با سیک ها هم جنگید. یک معبدی هست به نام معبد طلایی در امرتسر، اون معبد رو آتیش زد، ویران کرد. یک حوض بزرگی، استخر بزرگی هست که مردم اونجا میرن خودشون رو آبتنی میکنن و به نوع یک آب مقدس انگار داره. من خودم رفتم معبد طلایی، من خودم رفتم. یک استخر بسیار بزرگی داره و اون مقدس دانسته میشه، اون آبی که در اون معبد طلایی هست و گاو هم که میدونیم در هندوستان مقدس دانسته میشه. بعد احمدشاه کلی گاو رو کشت و اونا رو داخل این استخر، این انداخ که استخر رو میگن، از نعش گاوهای کشته پر کرد. خب اینا چیزایی نیست که در تاریخ فراموش بشه و چهره منفی که از افغانها یا پشتونها در هندوستان ساخته شد بعدن باعث شد که خیلی از هندوها عملا فرزندان احمدشاه از اونجا برانن و این سابقه و این پیشینه تاریخی جنگ و ستیزی که وجود داشت طبیعتاً در اذهان مردم رسوخ میکنه و تا قرنها بعد ادامه پیدا میکنه. صحبت رو کم و بیش کوتاه کنم، یک مقداری هم داره طولانی میشه. احمدشاه یک دو تا حمله هم به کجا داشت؟ به ایران داشت، همچنان گفتم. نواحی شرقی ایران خیلی هاش تحت تصرف احمدشاه بود، مناطقی مثل بیرجند، خواف و امثال اینا. و احمدشاه یک بار هم حمله کرد به مشهد که نتونست موفق بشه، یک بار حمله کرد به نیشابور، چندین ماه نیشابور محاصره کرد، ولی بعد در اون محاصره هم لشکریان دیگه ای از خوانین خراسان با دوره هم جمع شدن، آمدن احمد خان رو بیرون کردن از اونجا. منتها یک بار دیگه باز حمله کرد به نیشابور و این بار با خودش توپ برد، به کلی افراد خودش به هر کدام یک مقدار آهن، فلزی که با اون توپ میسازن، حالا احتمالاً برونز بوده باشه دیگه مثلا، داد که با خودش حمل کنه. یعنی تمام لشکرش هر کدوم یک تکه فلز هم با خودش برد، برونز، که با این فلزا اونجا روی هم ساختن، اینا رو ذوب کردن، یک توپ بزرگ ساختن، یک توپی که همونجا در محل ساختن، ریخت کردن و با این توپ به نیشابور شلیک کرد. اینقدر این شلیک این توپ شدید بود که مردم دیگه ترسیدن، مثل که بمب اتم بندازی در یک شهری، مثل هیروشیما که بمب اتم انداختن بعد ژاپن تسلیم شد. با این توپ که دیگه در اون زمان مثل بمب اتم بود، مردم نیشابور تسلیم شدن اصلا دیگه از ترس و از نگرانی. هرچند اون توپ همونجا منفجر شد، یعنی در اولین شلیک این توپ پاره شد چون فشار آمد روش، خودش منفجر شد، مثل اون توپی که سلطان محمد فاتح، فاتح قسطنطنیه، سلطان محمد عثمانی فاتح قسطنطنیه هم چه توپی ساخت که با اون شهر قسطنطنیه رو بکوبه، اون توپ هم در اولین شلیک خودش منفجر شد. ولی خب احراسی که در شهر ایجاد کرده بود باعث شد که شهر تسلیم بشه. احمد خان، احمد شاه گفت تمام مردم نیشابور فقط لباسشون همراهشون باشه و از شهر بیرون بشن. و بعد آمد لشکریانش گفت تمام شهر رو غارت کنه. بعد رفت سبزوار، در اونجا هم همینطوری تمام شهر رو غارت کرد. یعنی یک دو تا غارت اینطوری هم در نیشابور به سبزوار به وسیله احمد شاه دورانی اتفاق افتاد، همچنانی که در هندوستان هم اتفاق افتاده بود. و اینا رو از این جهت بنده عرض میکنم که یک روایت یک جانبه ارائه نکرده باشیم. ببینید ما همیشه عادت کردیم به این که زمامداران خودمان را بی عیب ببینیم و این طور وانمود بکنیم که اینها در همچنانی که مثلا کلی افراد و شاهان دیگه آمدن به خدمت اینا و نمیدونم پیش اینا می آمدن و تعظیم می کردن و باج می دادن و خراج می دادن و بناهای باشکوه می ساختن و اینا، فکر کنیم که اینا بسیار در مدنیت و تمدن و دانش و ادب منطقه مؤثر بودن و نقش مثبتی داشتن. احمد شاه دورانی از یک طرف خب فردی بود که این منطقه را از جنگ داخلی به نوعی حفظ کرد، یک حکومتی مستقر کرد، یک نظمی به کشوری که ما امروز افغانستان می نامیم یعنی افغانستان کنونی داد، منطقه را یک مقداری میتونیم بگیم که یک دست کرد. و در مجموع هم آدمی نبود مثل تیمور و چنگیز و حتی نادر افشار خونریز باشه. نادر افشار در اواخر عمر انقدر خونریزی کرد و انقدر جنون رفتارهای جنون آمیز داشت که اطرافیان خودش به تنگ آمدن او رو کشتن. خب نادر هم همچی کارهایی با دهلی کرد، او هم که رفت اونجا تخت طاووس را آورد، الماس کوهنور را آورد، که اونجا نرفت که مثلا فرض میکنیم به تفریح رفته باشه بعد اونا هم بگن بیا آقای نادر این تخت طاووس از شما، این الماس کوهنور از شما، بیا ببر برای خودت. نه، اونجا هم همین جنگ ها شد، همین آدم کشی ها شد، همین غارت ها شد. نادر، دیگران، همه و احمد شاه هم طبیعتاً. منتها در مورد احمد شاه قضیه اینه که ولع و شدت در خونریزی و کشتار نداشت، ولی خب جهانگشایی از این چیزها رو داره و مخصوصاً در جریان فتح دهلی واقعاً یک صفحه تاریک و سیاهی از لشکرکشی های نادر اونجا باقی مونده. یک کتابی هست به نام تاریخ احمد شاهی که سرگذشت زندگی و حکومت نادر در اون گفته نوشته شده و منشی داشته نادر که این رو نوشته. بعد این کتاب حتی تمامش توصیف از نادر، یعنی از همون روش قدیم همش میگه سلطان خاقان کشورگیر و جهانگشای چنین و چنان و از احمد شاه یک سر توصیف میکنه با عنوان یک پادشاه، مثل این تاریخ‌های رسمی که همیشه از پادشاه توصیف میکردن. ولی همین کتابم هم نتونسته اون جنایتایی که در دهلی به وسیله لشکریان نادر اتفاق افتاد رو به نوعی پنهان بکنه. خب این یک سیمایی بود از تشکیل حکومت دورانی و امپراتوری که احمد شاه ابدالی که بعداً به نام احمد شاه دورانی شناخته میشه تشکیل داد. و این دورانی از دور گرفته میشه، دور دوران میگفتن، این یک در گوهری هست در بین قوم و قبیله و به همین دلیل هم این را با نام دورانی شناختن و بعد به نام دورانی الان ما رو میشناسیم که دیگه بعد خاندان دورانی بعد از او تا سالها در افغانستان حکومت کردن و ما در برنامه های دیگر با در مواردی که لازم باشه به این قضایا اشاره خواهیم کرد. ما پیام ها رو الان باز میکنم و اواخر بحث ما هم هست. یک نتیجه گیری کوتاه بکنیم از این بحث. یکی از این نتیجه گیری ها این میتونه باشه که نشان میده چی زمانی پایه های آنچه که ما کشور افغانستان مینامیم گذاشته شده. یعنی برخلاف تصور غالب که میگن در زمان قاجاری ها حمله کردن هرات و بعد هرات رو گرفتن و جنگ شد، محاصره شد، بعد انگلیس ها به خارک لشکر کشیدن و حکومت قاجاری تهدید کردن که تو از هرات دست بکش و قراردادی نوشتن و هرات واگذار شد به حکومت افغانستان، این وقتیه که با همون حکومت دورانی که مال نواده‌های احمدشاه بود واگذار شد. این سالها بعد هست. در واقع حکومت مرکزی که در داخل افغانستان بود اولین بار بعد از حکومت تیموریان هرات یک حکومت کوتاه هوتکی بود. من تا حکومت هوتکی فقط قندهار رو در دست داشت. نمیتونیم بگیم یک کشور تمامش در تصرف گرفته بود. حتی هرات دستش نبود. ولی حکومت عبدالی که تشکیل شد یا حکومت دورانی که احمدشاه بابا تشکیل داد یا احمدشاه دورانی تشکیل داد با واقع تمام افغانستان کنونی، بخشای از ماورالنهر، بخشای از هندوستان، تمام پاکستان تقریبا و بخشای از ایران را در خودش داشت. این حکومت چیزی است که در تاریخ‌های رسمی که در ایران نوشته میشه و بیان میشه و در کتاب‌های درسی میاد تقریبا غایبه. یعنی این چیزی ما به نام حکومت دورانی و احمدشاه دورانی و اینا نمیبینیم. اصلا از این چیزی گفته نمیشه. فقط از همون جریان حمله به هرات و معاصره هرات گفته میشه. گفتن ناصرالدین شاه متولد هراته. اگر نبود چی؟ اگر نبود نفهمیدم. حالا نمیدونم ناصرالدین شاه واقعا متولد هرات است یا نه. ولی خب در زمان قاجاریه که در زمان ناصرالدین شاه که هرات دست ناصرالدین شاه نبود. در زمان از ناصرالدین شاه از حکومت قاجاری گرفته شده بود. قبل از ناصرالدین شاه فکر کنم در زمان فتح شاه بود دیگه. این ناصرالدین شاه متولد هراته نمیدونم. مطمئن نیستم. بعیده. میان فارسی زبانان قندهار در زمان نادر از ایران به قندهار فرستاده شدند. بله بعید نیست. چون نادر یک تعدادی از اقوام را کوچ داد به داخل افغانستان، از جمله کسانی که در افغانستان جزء اقوام کوچانده شده یا رفتن، کسانی که از ایران رفتن قزلباش ها هستند. در کابل شیعیان کابل غالبا قزلباش هستند و قزلباش ها کسانی بودند از سپاهیان نادر و اطرافیان نادر و به نوع اینا ایرانی حساب می شدند. میگه پادشاهان افغانستان به تاجیکستان هم حکومت میکردند. کتاب در مورد نادر اسمش چی بود؟ دوره نادره. کتاب در مورد نادر یک تاریخ دارد به نام دوره نادره. بعد احمدشاه دورانی هم یک کتابی به همون سبک به یکی از تاریخ نویس‌ها، یکی از منشی‌های زمان خودش که اون اسمش هم همین لحظه یادم رفته، کتاب تاریخ احمدشاهی از دقیقاً نوک زبانم هست اسم این نویسنده تاریخ احمدشاهی که به سبک دوره نادره که تاریخ جهانگشایی های نادر هست نوشته شده. حسینی ببین چه حافظه. تاریخ احمدشاهی، ما خودم این کتاب سفارایی کردم چند روز پیش، خودم این کتاب تمامش خواندم و همین چند روز پیش نسخه برای چاپ جدید این کتاب این رو سفارایی کردم. بعد همین لحظه اسم نویسنده این منشی چی؟ حسینی، محمود الحسینی. بله محمود الحسینی منشی بود که این آمد و کتاب تاریخ احمدشاهی رو نوشت، به زبان فارسی هم نوشت. گفتن چرا پشتون‌ها این گونه اند و تمامیت خواه؟ یک مقدار شاید خصوصیات ژنتیکی باشه، یک مقدار شاید خصوصیات منطقه‌ای باشه، یک مقدار این بوده باشه که سالها حکومت کردن و عادت کرده به اینکه همیشه حاکم باشه. این تمامیت خواهی چیزیه که غیر واقعیت غیر قابل انکاره. و خب این زمینه‌های اجتماعی میتونه داشته باشه، زمینه‌های میتونه. بله دوستمون اشاره کردن قوم قزلباش قوم کرد به کابل هرات آورد. بله قزلباشا معمولا شیعه‌های کابل قزلباش هستن، غیر از هزاره. ما مقدار در کابل هزاره داریم، مردم هزاره در مناطق غربی کابل غالبا زندگی میکنن و در مناطق چنداول و اینا هم هستن که اینا از قوم هزاره شیعه. یک عده شیعه غیر هزاره هم در کابل داریم که عمدتاً به نام قزلباش شناخته میشن و این قزلباش یعنی گویا کلاه قرمز معنی میداده و اینا بخشی از لشکریان نادر بودن، کلاه قرمزی داشتن و به همین خاطر قزلباش شناخته شدن، آمدن در کابل ساکن شدن و فعلا بخش قابل توجهی از شیعیان کابل در واقع قزلباش هایی هستن که به وسیله نادر اونجا آمدن یا همراه با نادر آمدن. از زمان نادرشاه افشار افغانستان جز قلمروشان بوده یا نه؟ قضیه افشار خب باز یک مسئله دیگه ایه. یک منطقه هم داریم به نام افشار که شاید ارتباطی با اون افشار قدیم هم داشته. ولی این که افغانستان جز قلمروشان بوده یا نه؟ خب نادر که آمد همه افغانستان اون قسمتی که در تصرف حکومت گورکانی یا بابوری هند بود را هم تصرف کرد. یعنی اون قسمت را هم اون حاکم بابوری هم آمد تسلیم شد به نادر و نادر افشار دیگه تقریبا تمام افغانستان در اختیارش بود. قبل از او در دوره صفوی بخشی از افغانستان در اختیارش بود، ولی بعد از اینکه نادر کشته شد دیگه با تمام افغانستان در اختیار احمدشاه دورانی قرار گرفت. و به همین دلیل است که ما میگیم که در واقع اگر چیزی به نام جدایی افغانستان از ایران بشه تلقی کرد، جدایی کامل اون با تشکیل حکومت ابدالی هست، یعنی همین چیزی که امشب ما صحبت کردیم در سال 1112 یا 1120 یا این حوالی نزدیک 270-80 سال میشه. ها فرمودن شاه عباس متولد ایران بوده. بله منشی محمود الحسینی، آن اسم دقیقش یادم آمد دیگه. فرمودن که کریم خان زند با احمدشاه دورانی جنگ نکرد. از این خبر ندارم. احمدشاه بیشتر درگیریاش با خانهای خراسان بود که اینا خارج از حوزه تسلط کریم خان زند این منطقه را در اختیارشون داشتن و غالبا یک حکومت‌های مستقل محلی داشتن و افشاریه هرات، افشاریه مشهد، چاهرخ که همون بنده خدایی که بعد وقتی که آقا محمد خان قاجار آمد و چقدر شکنجه کرد این چاهرخ را که نابینا هم شده بود، این را شکنجه کرد و اموال و دارایی های این را بگیره ازش. همین آدم کسی بود که احمدشاه یک بار آمد و میخواد مشهد را دست این بگیره، ولی بعد از اون باز یک بار دیگه هم که آمد این منطقه را گرفت حکومت پس به شاهرخ داد. کلن احمدشاه یک دلبستگی عاطفی و نوعی میتونیم بگیم که خودش وامدار خاندان افشاری میدانست، به همین خاطرم بعد نهایت هم حکومت مشهد را سپرد به دست همین شاهرخ و در مجموع با خاندان افشاری حکومت میکردن در مشهد رابطه خصمانه زیادی نداشت و حتی یک جورای تحت حمایتش بود. یک بارمون را از دست او خانا فکر کنم نجات داد. بله دوستمون گفتن ها این که احمدشاه خودش پادشاه خراسان میگفت یا افغانستان، اصالت نادرشاه از کجا بود؟ خب نادرشاه از قوم کردهای ایران هست، نمیدونم از کردهای مناطق غربی باده باشه. باید در اول اشاره کردم که چرا پشتون ها نسل یهود هم میگن خیلی ها. بعضی ها عقیده دارن که اینا از نسل بنی اسرائیل، ولی این اثبات نشده و معلوم نیست دقیق باشه. دوستمون گفتن که میخواستم بدانم اصل هویت و نسب پشتون ها از یونان الکساندر میاد، چون این چیزی بیان نشده بنده ندیدم. یک قسمت دیگری از مردم افغانستان نورستانی ها هستن که میگن اینا از یونانی ها، با یونانی هایی هستن که باقی مونده بودن در اونجا. از لشکریان اسکندر وقتی که آمد یک قسمت از لشکریان اسکندر در اونجا موندن، به همین خاطر هم مردم نورستان غالبا موبور و چشم آبی هستن، این تیپ تقریبا اروپایی دارن و اینا میگن از بقایای لشکریان اسکندرن. ولی در مورد اسکندر و ارتباط اسکندر و پشتون ها بنده چیزی نشنیدم. در مورد پشتون ها و قوم بنی اسرائیل چیزی شنیدم که اونم میگن که واقعیت نداره. بله این تعبیری که دوستمون اینجا نوشتن که در واقع میتونیم بگیم که افغانستان و ایران یا ایران به دو پاره شد، یکیش ایران شرقی شد افغانستان ولی ایران غربی نام ایران ماند، این تعبیر دقیقی است. ولی اون حکومتی که در افغانستان هم تشکیل شد تا مدتا نام افغانستان نداشت. نام افغانستان بعد از اون در زمان اولین بار در زمان شاه شجاع نوه احمد شاه دورانی به کار رفت که بعداً به شاه شجاع هم بعداً اشاره خواهیم کرد. علت دشمنی پاکستان به افغانستان چیست؟ بحث جدیدی است. ما در این مورد باز در یک برنامه مستقلاً ارتباط پاکستان و افغانستان شاید صحبت کنیم. ایالت باختر اسکندر کجا بوده؟ باکتریا یا باختر نواحی شرقی افغانستان بوده اگر اشتباه نکنم، مناطق نورستان و بدخشان و اینا، ولی اطلاع دقیق ندارم. این صحبتی که دوستمون گفتن خودش پادشاه خراسان میگفت و نامش برای پادشاه عربستان، من از این خبر نداشتم و این نکته جالبیه که خودش پادشاه خراسان میدانسته، چون در تاریخ احمدشاهی اینا اینجا نگفته خراسان و بعضی از کسایی که تحقیق کردن میگن پیدا نمیکنیم این را که گفته باشه خراسان، ولی این که گفتین در این نامه این بوده این نکته مهمی است. ممنون از شما. حالا نوشتن چرا با وجود حکومت پشتون چند قرن زبان فارسی رایج بوده حتی در حکومت پشتون. بله، اینها غالبا خیلی از پشتون‌ها در افغانستان فارسی زبان هستن به خاطر که اینا در مناطق فارسی زبان زندگی کردن، در مناطق فارسی زبان رشد کردن. میدانیم که خب ابدالی های هرات که در هرات بودن، هرات شهر فارسی زبانی بود، اینا که آمده بودن فارسی زبان شده بودن و نامه ها و مکاتب و نوشته های اینا هم غالبا به زبان فارسیه، منشورهای حکومتیشون به زبان فارسی است. خود احمدشاه دورانی دعوت میکنه واقف لاهوری شاعر فارسی زبان که بیه به دربار او، و کتاب تاریخش هم که مینویسه به زبان فارسیه. الان کتابی که احمدشاه دورانی تاریخش نوشته، همون منشی محمود الحسینی نوشته، این کتاب کاملا به زبان فارسی است، فارسی بسیار فصیحی هم داره. و تیمورشاه فرزند احمدشاه زبان فارسی صحبت میکرد، بعد شعر گفته به فارسی، شعرهای فارسی داره تیمورشاه، پسر همین احمدشاه دورانی، خودش پشتون هست. تیمورشاه مدتی اصلا حاکم هرات بود، مهد ادب و زبان فارسی این آدم، یعنی تربیتش تربیت فارسی بود. تیمورشاه دورانی پسر احمدشاه، خود احمدشاه هم پسرها اینا، شاه شجاع، بقیه تا به زمان امان الله خان، حتی اینا غالبا کتابایی که نوشتن، فعالیت های قلمی که داشتن، اینا غالبا به زبان فارسی بوده. ظاهر شاه به فارسی حرف میزد، داوود خان فارسی حرف میزد، اصلا پشتو بلد نبود. منتها از یک دوره تقریبا میتونیم بگیم از زمان امان الله خان گرایش پشتونیست و پشتونگرایی و غلبه زبان پشتو در افغانستان، در افغانستان تقویت شد. یعنی حدود یک قرن هست که پشتونا علاوه بر قوم آمدن و گفتن زبان ما هم باید حاکم بشه و این تداوم داشته. در این مورد باز میپردازیم، بحث مفصلی است، بحث زبان در افغانستان. نمیشتن رسم الخط پشتو چقدر قدمت دارد؟ اطلاع ندارم، نمیدونم که این رسم الخط پشتو که همون رسم الخط فارسی است، چند تا حرفش فقط فرق داره. این رسم الخط عربی در واقع از چه زمانی بوده، ولی ما رسم الخطی هم غیر از چیز سراغ ندارم، غیر از فارسی، غیر از همین خط برای پشتو. بله، دشمنی با زبان فارسی قدیم نداشتن اینا، منتها بعدن به مرور زمان شدید شد و یک نوعی احساس هویت شد براشون. الان ما سرود ملی کشورمون فارسیه، در حالی که احمدشاه دورانی که حکومت تشکیل داد، تاریخی که تاریخ سرگذشت زندگیش نشون میده فارسی است، ولی سرود ملی ما الان پشتو است. ببخشید، این خب طبیعتا این اتفاقات رو درباره این باز یک مفصل صحبت خواهیم کرد، درباره نقش محمود طرزی که میگه که ما متاسف هستم از اینکه به زبان فارسی صحبت میکنم، یعنی از اینکه با زبان فارسی مینویسه محمود طرزی متاسفه و دوست داره به پشتو بنویسه، و بعد این کار رو میکنن دیگه. در بعد از او باز بسیار پر رنگ و با اون، تا این بحث مفصله و ما در یک برنامه دیگه بعد بهش بپردازیم. و در مورد این خراسان که دوستمون فرمودن که نام خراسان کشور نسازید و اینا، ما در برنامه قبل هم اشاره کردیم که خراسان معمولا به عنوان یک منطقه بیشتر شناخته شده. در اونجا هم اتفاقا به این اشاره کردیم که ما کشور خراسان کمتر داشتیم، مثلا منطقه فارس، منطقه سیستان، قلمرو سیستان، سرزمین سیستان و امثال اینا، سرزمین خراسان. منتها حالا ممکن است کسی بگه ما پادشاه خراسانم، به این معنی نیست که این پادشاه الزاماً به این معنی کشور خراسان وجود داره، منظور به این معنی باشه که من پادشاهی هستم که در سرزمین خراسان حاکم هستم. در این مورد باید یک مقدار تحقیق کرد، ما واقعا اطلاع تخصصی ندارم تا چه مقدار ارتباط بین دولت دورانی و قلمرو خراسان وجود داره. فرمودن زبان پشتو با اردو چه فرق داره، اینا دیگه باید بحثایی که یک مداری ما خارج میشیم. و فکر میکنم ما الان تقریبا یک ساعت و نیم ساعت هم تقریبا از وقت ما گذشت. اگر دوستان اجازه بدن دیگه کم کم ما این برنامه رو قطع بکنیم، یک 80 دقیقه شد تقریبا و ممکن دوستان خسته شده باشن. ما در یک بحث مفصل انشاءالله به مسئله زبان، زبان فارسی، زبان پشتو، ارتباط اینا، ارتباط حاکمیت ها با زبان فارسی، ارتباط حاکمیت ها با زبان پشتو و اینا مفصل خواهیم پرداخت. یعنی یک برنامه مستقل میتونه این موضوع باشه. و در مورد هزاره ها انشاءالله یک برنامه مستقلن میپردازیم که ریششون کجا هست و این بحث که آیا ریشه مغولی دارن یا نه، این بحث مفصلیه. اینجا بیرون هم همسایه‌های ما سرصداشون چونش بلند شده میشه که یک رفت آمدی دارن یا مهمانی داشتن، دیگه این سرصدا هم نمیگذاره ما زیاد صحبت بکنیم. ما بحث ایران و افغانستان اینا رو به نظرم به عنوان یک تنش و تضاد اصلا نباید بگیم. فرمودن جلسه بعدی راجع به چی صحبت میکنید؟ هنوز تصمیم نگرفتم که در برنامه بعد به چی بپردازم. فکر میکنم انشالله اطلاع میدم. اگر روند تاریخی رو ادامه بدیم که خب باید طبیعتاً بیایم به ادامه حکومت دورانی رو. منتها خب اون شاید دیگه همش جذابیت نداشته باشه برای دوستان. ما میخوایم اون نقاط خاص تاریخ رو بیان بکنیم. اون گره‌های تاریخی رو باز بکنیم. بعد از اون دیگه سیر حکومت باز شاید خسته کن بشه. شاید به جنگ‌های افغان و انگلیس بپردازیم. این به نظرم باز یکی از گره‌هایی که بعداً اتفاق میفته. یا جریان جدا شدن هرات از ایران به این بپردازیم و ارتباط ایران و حکومت عبدالی و دورانی و اینا، این هم موضوعی میتونه باشه. حالا ببینیم چی خواهد شد انشالله. صحبت رو کوتاه کنیم، بریم ببینیم آقای جعفریان در لایو خودش چه چیزی ارائه داره میکنه و لایو آقای جعفریان رو هم ببینیم.